بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نکاتی که مربوط به رسول در روایات چهارگانه اصول کافی بود خدمت عزیزان عرض شد. نکاتی که شارحان کافی و مخصوصا صدر المتعلمین درباره تعابیری که در این روایات درباره رسول آمده بود، می‌پردازیم به بررسی تبیین و توضیح مطالبی که در این روایات درباره نبی آمده است، به عنوان ویژگی‌های نبی در این روایات. عبارات را خدمت عزیزان عرض می‌کنم، یادداشت بفرمایید که بعد که می‌خواهیم شرح و توضیح کنیم عین عبارات حدیث پیش شما عزیزان باشد. در حدیث اول عبارت اینطور هست: النبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت ولا یعاین الملک. این اولین حدیث از این احادیث چهارگانه است که در باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث و الامام آمده. النبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت ولا یعاین الملک. در حدیث دوم عبارت اینطور است: النبی ربما سمع السلام و ربما رأى الشخص ولم يسمع. در حدیث سوم عبارت میمونه است: النبی هو الذی یری فی منامه نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام. و نحو ما کان رأى رسول الله صلی الله علیه و آله من اسباب نبوت قبل الوحی. حتی اتاه جبرئیل علیه السلام من عند الله بالرساله. و در حدیث چهارم این عبارت آمده است: النبی الذی یری فی منامه. همین مقدار: النبی الذی یری فی منامه. این چهار حدیثی که در این باب داریم و تعابیری که در باره نبی و توصیف نبی آمده. ملاحظه کنید این احادیث چهارگانه، حدیث اول که مطلب درش بیان شده، یکی یری فی منامه، دوم یسمع الصوت و سوم لا یعاین الملک. وقتی که در حدیث دوم آمده دو مطلب است که به صورت علل بدل بیان شده، ربما و ربما، اینا جای همان با هم نیستن. ربما سمع الکلام و ربما رعش و لم یسمع، این در حدیث دومه. مسئله‌ای که در حدیث دوم روش تأکید شده شنیدن و دیدن است، البته به صورتی که با هم جمع میشن، ربما سمع الکلام و ربما رعش شخص و لم یسمع. اما در حدیث سوم و چهارم تنها در مسئله رؤیت منامیت تأکید شده. پس در حدیث اول که مطلب با هم آمده است، این حدیث اول جامع همه یه اون چیزایی که در سه حدیث بعدی هست در او هست، رؤیت منامیه، شنیدن کلام و صدا و ندیدن ملک، لا یعاین الملک. خب حالا با توجه به این باید نکاتی را که فرمودن شارحین در توضیح این احادیث در این قسمت مربوط به نبی خدمتتون عرض میکنم و بررسی میکنیم ازش لازم بوده توضیح و تکمیل هم عرض میکنم. همون احادیث هست، منتها در این احادیث یکی نبی توصیف شده، یکی هم رسول، یکی هم امام یا محدث. ما در واقع احادیث را نسبت به موضوع جدا کردیم، مطالب هر حدیث را موضوع بندی کردیم. یعنی حدیث هر حدیثی سه موضوع درش هست، موضوع رسول، موضوع نبی، موضوع امام. را بر حسب این موضوعات و محورها تعاویر احادیث را داریم جدا می کنیم، ببینیم که این فرقهایی که ما بین رسول و ما بین نبی و امام و محدث گذاشته شده دقیقا چیست. خب کلمه نکات توضیحی بعد این هاست، نکته اول کلمه لا یعاین الملک که در حدیث اول آمده مقصود این است که نبی در عالم بیداری فرشته را، ملک وحی را مشاهده نمی کند. لا یعاین، لا یراه و فلیغزه. شارحین این را این بر معنا کردن، از قرائن خود حدیث هم همین استفاده شد. خب در حدیث دوم ملاحظه می کنید که فرموده است ربما رعش. در این حدیث اول می فرماید لا یعاین، نمی بیند، به معاینه مشاهده نمی کنید. اما در حدیث دوم می فرماید ربما رعا از شخص است، یعنی که دستا می بیند نبی در عالم بیداری شخص فرشته را که تمثل پیدا کرده را می بیند. حالا آیا این دو تا حدیث با هم دیگه تنافی دارند؟ حدیث اول می فرماید لا یعاین الملک، حدیث دوم می فرماید ربما رعش شخص ولم یسمع. فرمودن نه، این دو حدیث با هم دیگه تنافی ندارند، زیرا که در حدیث دوم که می فرماید ربما رعش شخص، یعنی رعا الملک فی شخص الانسان، مراد این تمثل ملک را می بیند، قید داره ربما و اشخصه و لم یسمع. در حدیث اول جایی که یسمع و صوت و لا یعاین، به اون حدیث اول اگه دقت بفرمایید می فرماید یسمع و صوت و لا یعاین الملک، صدای ملک را می شنود خودش را نمی بیند. حدیث دوم میگوید ملک را ممکنه ببینه اما بدون اینکه صدایی از او بشنود، پس بنابراین با هم دیگه منافاتی ندارن و حاصل جمعی دو تعبیر این خواهد شد. حاصل این دو تعبیر این خواهد شد که نبی در زمان واحد به صورت همزمان در یک زمان این دو مطلب براش جمع نمیشه، که عبارت باشد از شنیدن صدای ملک و دیدن او همزمان. این فرق ما بین نبی و رسول میشه که رسول همزمان در یک زمان هم ملک را میبیند قبلا، که در تعابیری که قبلا داشتیم یسلم او یراه او را مشاهده میکنه و هر زمان با میزنه صداش را میشنوه. اما حاصل این دو تعبیر روی هم رفته این است که نه، این دو با هم برای نبی جمع نمیشه. حالا یکی از این دو تاست، شخص ملک را میبیند بلم یسمه یا یسمه و سوته بلا یا آلم الملک. پس این نکته اولی که در باره این دو تعبیر در دو حدیث فرموده هم که گویش از کرد مذهب اینهایی که عرض میکنم مذهب از اون را بخواست داشته فرمایید مرآت العقول جلد دو صفحه 285 و 88. مرآت العقول شرحی است که مرحوم علامه مجلسی و کافی اصولا و فروعا مرحوم فرموده است، یعنی شرحی هم بر اصول کافی هم بر روح کافی، مرآت العقول فی شرح کافی از علامه مجلسی است. این بسید یک مدرک شد، نکاتی که عرض کردم از حالا اگر اذن بفرمایید ما ابتداعاً نکاتی را که درباره توضیح این فقرات فقره ها هست اول بگیم، ما بعد بالاخره بایستی برگردیم مجدداً و این سوالات را یا ابهامات را که درباره این موضوع جزء احادیث هست باید برگردیم حل کنیم. فعلا داریم خود احادیث را، بالاخره احادیث کمتر از عبارت های کفایه که نیست، یا کمتر از عبارت های منو خورا محر خراسانی بینید، این ارزش این داره که اول آدم خود عبارات را باید حلاجی بکنه، متن را به اصطلاح و در نهایت برگرده و به صورت موضوعی مسئله را بررسی بکنه، که اینا قانون پرداختن بهش اینا را بعد عرض میکنه چگونه باید جمع کرد ما به این احادیث و احادیث دیگری یا اعتقادات دیگری که ما در مجموع داریم. اون بحث اصلی را انشاءالله بعدا بهش میپردازیم. قرار ما این است که فعلا این روایات را به صورت دقیق تسلط بعد این عبارات پیدا بکنیم. پس اینکه مرآت العقول شد، حادثه عرض کردم، یه چند شرح اصول کافی ملا صالح مرحوم ملا صالح مازندرانی که از شاگردان سلم متعلیه می شدند از ظاهر 1081 از انقود کرده و دایی علامه مجلسی هم هست، دایی علامه محمد باقر مجلسی دایی ایشونه، این در واقع برادر زوجه مجلسی اول هست ملا صالح، ملا صالح مازندران. شرحی نوشته از ایشان هم بر کافی اصولا و فروعا، شرح ملا صالح هم شرح کل کافیه، هم اصول کافی هم فروع کافی به همین اسم است، ولی اینها را اتفاقی نداره. شرح اصول کافی دیگه معروف شده از شرح اصول کافی ملا صالح، شرح اصول کافی و شرح کافی ملا صالح، شرح کافی صدران، ولی از مرحوم مجلسی مراد اتفاقی. خب شرح ملا صالح جلد 5 شد، جلد 5 صفحه 115-116. یادآوری کنم که این شرح محشا هست به حواشی مرحوم شعرانی، میرزا ابوالحسن شعرانی که دیروز هم یک یادی ازشون کردیم، حواشی خیلی خوبی داره در همین شرح مرحوم ملا صالح. ابرا کتاب قابل استفاده و قابل مطالعه است. حالا از کردم این ها همون سوالاته، شما من فقط خواهش مندم که سوالاتی که تو ذهن شریف کنیم در رابطه با این بحث Mi ha detto che non è خب این یک نکته عنایت فرمایید به ترتیب. نکته دوم این است که در حدیث اول مخصوصا حدیث اول که از صحیح هم هست صحیح زراره این فرمایت ان نبی دو الذی یرا فی المنام، سوال این است که مقصود از این رؤیت چیه و چه چیز را می‌بیند؟ دو تا سوال، ما معنی رؤیا و ماذا یراه یا یرا. در مورد سوال اول صدر المتعلمین دو تا احتمال را نقل کرده، این سه تا نقل کرده نه اینکه نقل کرده، خودش ادعا احتمال کرده که به نظر میاد احتمال اول مورد نظر خودشه، ابتدا او را مطرح میکنه. ایشان میفرماید کلمه رؤیت یرا، حالا بعدا یسمن همینجور میگه ها، یرا معنای ظاهری مراد نیست. احتمال اول معنای ظاهری کلمه رؤیت که دیدن بالبصر، دیدن حسی باشه، دیدن حسی حالا یا به حس باطن یا حس ظاهر، نخیر این مراد نیست، بلکه مراد از رؤیت علم معرفت است. رؤیت کنایه از دانستن است، از معرفت است. به اعتبار دیگر رؤیت عقلیه مراد است، نه رؤیت حسیه. این احتمال اولی که ایشون فرموده و از کردم خود ایشون هم به نظر میاد همین را ترجیح میده اولین وجه. رؤیت حسی که یعنی مرئی صورت داره، شکل داره، هیئت داره، اینا میگیم رؤیت حسی. چرا؟ حس اما حس باطنه یا حس ظاهره، هر دوش میشه از حسیه. احسن هم حس باطن یعنی همون چشم برزخی اصطلاحا، یا نه حس ظاهر که چشم ظاهری باشه. در هر صورت اونجا سخن از یک شکله، یک هیئته که دیده می شود، اینا میگن محسوس. اما اگر گفتیم نخیر چیزی به صورت محسوس مطرح نیست، بلکه فهم و دانستن مراده، یعنی یرا فی المنام یعنی یعلم، یعنی یک تفاوتی را می داند در عالم خواهد، یعنی بهش الهام میشه، الهام میشه منتها فی الرؤیا در عالم خواهد فی المنام. این احتمال اولی است که ایشون فرمود. این احتمال را ایشون بعد در یسمع می فرموید، همین که فرمود یسمع و صوته، اونجا هم دوباره می گرد اولی احتمال این است که سمع معنای ظاهریش مراد نیست، یعنی شنیدن محسوس نیست، حالا بهش به گوش برزخی باطنی باشه یا گوش ظاهری، بلکه مراد فهم دانستن. خب این احتمال اول، حالا ما دیگه هر دو رو یک جا میکنیم، هم در مورد یسمع هم در مورد یرا خلاف ظاهره. تا دلیلی بر این نداشته باشیم ما نمیتوانیم این احتمال را برگزیم. جالب هم اینجاست که در بحث قبلی خود صدر المتعلمین در مورد یعاین الملک یراه و قبلن قبلن همین اینها خاطر کنن هستی که توجیه فرمود، من گفت من حتی خیلی خوبیه که ایشون فرمود که واقعا تمثل پیدا میکنه و در از دستگاه ادراکی رسول یه تعدا الى الخارج و این هوا الهوا الساقی میشود مظهر و الهوا میبینه. بنابراین این احتمال اولی که ایشون فرموده و تقریبا هم به نظر میاد ترجیح داره مرجح از امده ایشون از ایشان، این قابل قبول نیست، چون دلیل میخواهد. بله، رؤیت به معنای دانستن به کار میره. هر جا رؤیت به خدا نسبت داده شود به معنای دانستن است، به معنای حسیه نیست. بله، الم یعلم لأن الله یرا، این قطعا یرا به معنای رؤیت حسیه، نه حس باطنی، نه حس ظاهری نیست. اما خب درباره خدا دلیل داریم، نمیشه خیال داریم، اونجا دلیل داریم. پس رؤیت به معنای دانستن به کار میبرد، درسته. یا مثلا میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. علم الیقین دیگه، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین لترون، یعنی رؤیت عقلیت، رؤیت عقلیت. آقا اینجا قرینه داریم، شاهد داریم، ما نمیگیم استعمال نمیشود. لطفعمل کلمه رؤیت در معنای دانستن، اینو رؤیت عقلیه، اما بالاخره دلیل میخواد. ملاحظه میفرمایید، تو این دلیلی باید داشته باشیم و شواهد درونی این روایات، نقرانی و شواهد داخلی خود این روایات گویای این است که مراد اینا نیستش. بحث رؤیت در منام است، مثل رؤیت ابراهیم. ببینید مثال داره که حدیث بعدی، خب حضرت ابراهیم که چرا دید؟ ذبح فرزندش اسماعیل دیگه، حسیه اونجا، رعای امر حسی را بنابراین چون در خود احادیث این رؤیت جوری تقریر و تبیین شده که رؤیت عقلیه نیست، رؤیت حسیه است، البته به حس باطنیه در عالم منام. یا مثلا پیغمبر میگی قبل از اینکه به بعثت مبعوث بشود، خب میگی رویاهای صالحه پیامبره دیگه، حالا همش که القاعات نبوده، میدیده. پس خلاصه این احتمال اول را نمیتونیم قبول بکنیم. این یکی فکر نه دلیلی ذکر نه دیگه اصلا دلیلی نفرمودن. فرمودن که مراد از این یرا یعنی معرفت عقلیت پیدا میکنه و علت این که حالا ایشون اینجور میگه ها، میگه دلیل این که از واژگان رؤیت و سمع و اینها به کار برده که اینا ظاهرش مثل محسوسه، چون اکثر الناس از فهم این مطالب عاجزند مگر به صورت محسوس. میگه چون اکثر الناس از فهم این معارف ناتوانند مگر اینکه در قالب های حسیه بیان بشوند، لذا کلمه یرا به کار برده، کلمه یسمع به کار برده، و الا مراد اینه یعلم، که در واقع النبی هو الذی یا الذی یعلم فی المنام، و مقصود اینه. منتا گفته یرا، چرا گفته یرا؟ چون اکثر الناس از فهم این حقایق عاجزه. خب اکثر الناس از فهم این حقایق دلیل نمیشه. اول باید دلیل پیدا بکنیم برای اینکه به این معنا هست. بله؟ اونا بگیم چرا پس اگر به اون معناست این لفظ رو به کار برده؟ این دلیلی نمیشه که. اول باید دلیل بیاورد بلی اینکه بله المقصود و المعرفت العقلیه. اونا سوال میشود که آقا اگر معرفت عقلیه هست چرا یرا گفته؟ چرا واژه رؤیت رو به کار برده؟ بله اون وقت بفرماید به این دلیل. این بچه اول ایشان رو نمیشه وزیر رو بخاطر اینکه دلیل نداره، همینجور یه نوع احتماله، احتمال بدون دلیله. بلکه عرض کردم شواهد خود روایات وقتی نگاه میکنید کنار هم این احتمال را تأیید نمی کنه، بلکه تأیید می کنه. اونم یکی از کار بوده، البته اونم یکی از کار برده منحصر که نیست در اون بحثشون صفت خداوند است. عالمون به مسموعات، عالمون به مرئیات، مسترات، مسموعات، این به جزئیات. اما آیا منحصرن کلمه سمع و بصر مربوط به علم به جزئیات؟ نه، چنین دلیلی نداریم. میتوان گفتش که مراد از رؤیت درک حقایق کلیه است، مگر اینکه حضرت عالی بفرمایید خب این کاربرد اولیه‌اش اینه که در جزئیات هم بیشتر رواج داره. بازم برمیگرده به همون عرضی که گفتم، یعنی چی؟ یعنی بدون دلیل است، احتمال بلا دلیل. خلاصه حرف اینه، خلاصه حرف این است که استعمال کلمه رؤیت در علم عقلی یا در علم کلی و علم جزئی هر دو جایز است. اما در این مقام خلاصه ارزمان خب پس این احتمال رو بگذاریم کنم. پس احتمال دوم میشن نه آقا خود ایشون هم فرموده است که یحسن الو این که مراد همین ظاهر کلام مراد باشه، یعنی واقعا حسیت رؤیت حسی خیلی زن هم درست. حالا اگر رؤیت حسی مراد است چه چیز دیده میشود؟ مازا یورا اون چیه؟ در مورد اینکه چه چیز دیده میشود، بله دو تا احتمال دادم که چه چیز را میبیند، مشاهده میکند در عالم رؤیا، همون رؤیت منامیه برزخیه. یک، خود ملا صدرا که احتمال دوم را که آورده صدر مراد این است که بگوییم همین ظاهر مراده، گفته از یرا الالفاظه یعنی اون معانی و حقایق در شکل الفاظ میبینه. یرا الالفاظه و تراکیب الکلامیه. از اینکه قصد این آدم عالم خواب ببینه یه صفحه نوشته در مقابلش هست، یه صفحه نوشتن نرمیده میبینه دارم مطالعه میکنه تو عالم رؤیا. پس ایشان مرئی را طبق احتمال دوم حسی مراده تمره از الفاظ کلماتی که نبی اون حقایقی که به او القا میشه، یعنی یک سطر الفاظ را میبینه که همه یک کتابی در مقابلش باز شد دارم میخواد و از طریق آنها معانی هم به ذهن او به قلب او القا و القا. این یه احتمال که یر الالفاظ و تراکی و کلام مکتوب یعنی چه این مکتوب. احتمال دوم که این از کلام ملا صدر خودش احتمال داده همین که گفته شد، احتمال دوم این است که مقصود کلام و الفاظ نیست، بلکه یک عملی، یک حقیقتی است، مثل یک کاری که انجام میشه در عالم رؤیا، مثل حضرت ابراهیم استشهادم کردن گفتن در حدیث بعدی فرموده از نحو رؤیا ابراهیم. خب حضرت ابراهیم چیزی دید که دارد قزم و اسماعیل را ذبح میکنه، یک فعلی را دارد انجام میده، مشاهده کرده ذبح اسماعیل را در عالم رؤیا. این هم یه احتماله که این احتمال را میشود که به نظرم مرحوم ملا صالح داره این احتمال دومی را ملا صالح ذکر بوده. احتمال سوم هم باز همین اون اولیه دوم الفاظ مطرح نیست دیگه. خب دیگه چرا حالا بگیم حقایق الفاظ؟ یک حقیقتی است یتمثل در یک صورت معینی. حالا مثل مثلا اون پیامبر چه خواب دید؟ لقد قلنا المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين. اون چه چیز دیدین؟ داخل شدن در مسجد الحرام، طواف کردن، سعی کردن، اینا رو خواب پیغمبر و سرخراشیدن تقدیر این همه رو دید. بس الفاظ دیگه اینجا نیست اصلا. پس میبینن یک فعلی را، یک عملی را به صورت مجسم در عالم رؤیا، این مجسم ممثل در عالم رؤیا. بالاخره الفاظ نیست دیگه. حالا احتمال سوم گفتن نه، مراد یرا الملک، یرا فی المنام. چی را یرا؟ یرا الملک یعنی ملک وحی را که در دیداری نمیبیند در عالم خواب میبیند. پس این شد دو احتمال. این دو احتمال را ملا صالح داره. احتمال اولا تعریف کردن مرحوم صدر المتعلی، منابع دیگه همون منابع است که قبلا گفتن. خب این نهر فقط همون دیدیم شد دو احتمال. حالا شما ها چی میفرمایید؟ رأی صدر المتعلیهین دو تا احتمال هم جناب ملا صالح مازندرانی یرا الالفاظ المکتوبت فی منامی، یرا حقیقتا ممثلتا تذبه اسماعیلی که ابراهیمی، یرا بله ملک را فی صورت بشر منطقه در منام. نظر شما؟ اما اگر بگویم که این ذکر مصداق است و مورد مخصص نیست، نصاب مخصص نیست. خیلی خوب، یکی از فرقهاش اینه که ملک را او در بیداری میبینه، این در بیداری نمیبینه، اما در خواب چه میبینه؟ نبی دیگه از این فارغ، از این حالت چه میبینه؟ برای ایجاد فرق بین الرسول بین النبی، اونی که مهمه و کافیه چیه؟ اینه که الرسول یرا الملکه فلی یقظه و النبی لا یراه، اما حالا یرا فی المنام. آه او یرا فی المنام، این یرا فی المنام مازا یرا، مازا یرا ممکن است بگویم متعلق ذکر نشده. چون متعلق ذکر نشده همه این سه احتمال امکان داره. یرا امرا مخصوصا، گفتیم رؤیت عقلیه نیست، او رو بذاریم کنار. رؤیت رؤیت حسیه است، مضا به حس باطن فی المنام دیگه. خیلی خوب، مازا یرا هر چیزی یوم کنه انگورا اطلاق داره، اطلاق داره. یرا فی منامی، مازا یرا فی منامی، کل ما یوم کنه انگورا یرا دیگه اطلاق داره که. لذا به نظر حقیر میاد که ما هر سه احتمال رو عقل میکنیم، حصر هم نمی کنیم تازه ها توی این سه هم حصر نمی کنیم، میگیم یرا فی منامی، هر چیزی که ممکن است که ببینم میتونم در ببینم در ببینم. حدی در این چیز نیست، در این حدیث در مقام حد نیست، بعد منع جمع نداریم، حسرم نداریم. نیست بله، در خصوص ببینید، در خصوص اونی که یمتاز به الرسول عن النبی، ما یمتاز بهی ممیز، اونم هم شما میفرمایید محور بحث چیه؟ بحث اینه که شنیدن صدای ملک و رؤیت او فی الیقظه یا نه، اون مرکز بحث اینه که یعنی ممیزه. اما اونجایی که میگوید یرا فی منامه، مثلا در حدیث سومی و چهارمی اصلا بحث رؤیت ملک نیومده، یرا رؤیت از ابراهیم هم آورده اونجا که ملک نیستش، که رؤیت از ابراهیم ملک نیست، پیامبر که میدید که همش که ملک نمیدید. لذا شما بیانگر اینه که یرافی منامیی اطلاق داره، همه این موارد را که آیون گفتن این مورد را ثابت میشه، حس گرم در اینو ما نمیتونیم بکنیم. از چیزی که انسان را از دیده میشود در عالم خواب برای نبی حاصل میشه، ممکن حاصل میشه. نه به چه دلیلی؟ یکی از موارد به خصوص اون چیزی که مایز بین رسول و نبیه اینه، خب ما هم شاهد بگیریم همون یرا که نحو رؤیت ابراهیم، اونو چی میفرمایید؟ خود حدیث داره دیگه، یرا فی منامه نحو رؤیت ابراهیم دیگه، اونجا که ملک نیستش، که اونجا یک فعل دیگه رو قیمت داره، خود این شاهد میشود که حضر نیست محدد اینو. خیلی خوب، این مدینه یک نکته، نکته دوم نکات حدیث در این شرح حدیث رو بگم. از ما ذکرنا، یعنی از این مطالبی که درباره یرا فی المنام گفت، این وضع یسنا و صوت هم دیگه معلوم شد، ما دیگه خیلی نیاز ندار ما معطل بشیم، خودتون یاد کنید. احتمال اول مرحوم اللوزر را، احتمال اول یسنا یعنی چه؟ سمعا عقلی هست. احتمال اول یعنی بحث محسوس نیست، خب بگیم این احتمال لاب ظاهره شاهد نداره. احتمال دوم نخه، یسمع یعنی سمع به صورت حسی، البته این که میشنود چه چیز را میشنود؟ صدایی را، یسمع صوت هست. صوت از چی؟ فاعل صوت چی؟ آیا ملک هست؟ صوت الملک را میشنود؟ یا نه خدای سبحان مثل موسی، مثل جریان حضرت موسی یک صدایی را برای اون ایجاد کرد بدون اینکه ملک هم باشه؟ این اطلاق داره. این هم گرچه حدیث مسئله ملک درش مطرحه، اما اینکه حد که ما ازش بفهمیم این هم نیست. بالاخره یک ما استودن، حالا چه به واسطه صوت ملک باشه یا غیر ملک، این هم راجع به این نکته که از این هم ما بگذاریم. نکته بعدی، این نکاش که آدم گفتم بسید در این جلسه بگیم تمام میشه. نکته بعدی نهاد کنیم، مرحوم ملا صالح فرموده است از حدیث دوم یا نمیتونم تو جا سوم بود، قریب و سوم. از حدیث سوم فرمود نحو ما کان رعا رسول الله من اسباب النبوه قبل الوحی، ایشان استفاده کرده که از این حدیث به دست میاد که اون چرا پیامبر قبل از بعثت میدید وحی نبود. میفهمد این حدیث صریح است، صریح است در این که النبی هو الذی یری فی منامه نهر رؤیا ابراهیم نهر ما کان راء رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسباب النبوه قبل الوحی، قبل الوحی. ایشون میگه خب این معنیش اینه که لم یکن وحی، پس ما کان یراه النبی قبل از بعثت، قبل از اینکه جبرئیل بیاد و رسالت رو بیاورد، این اونا رو وحی حساب نمیشه، چون میگه قبل از وحی. بعد میفرماید بله، در این که خواب پیغمبر قبل از نبوت شیطان درش نبوت ندارد، خواب خواب صادق است، رحمانی نه شیطانی، شبیه به وحی است. یعنی خصوصیت وحی مسئولیت از نفوذ شیطان است. رؤیای پیغمبر هم قبل از بعثت رؤیایی بود مثل وحی، یعنی حکم وحی را داشت، نشون از آن وحی نبود، وحی اصطلاحی نبود. این هم یک نکته که ایشان فرموده. بعد هم فرموده است که میگه عامه هم، بعض عامه هم اینه که من میگم گفتم، یعنی اهل سنت بله درسته. بود حتی رسول بود را خبری نبوده، این نمیدونسته نخیر اینا نبوده، مقدمات مثلا بوده. ببینید اگر عنایت کرده باشید اون مطلبی که دیروز عرض کردیم از فرمایش بزرگان بود، عرض کردیم خدمت شما، مخصوصا مرحوم حکیم ملا علی نوری، در همین میخوام عرض کنم که یک نکته ای داشت، خواهشمندم اون نکته عنایت بفرمایید، اون لطیفه. گفتیم که نشأه ملکوتی و ما قبل از دنیای پیغمبر یه حکم داره، نشأه ناسوتی و دنیای پیغمبر یه حکم داره. این اصل مرکز بحث اینه، اینا هم در طول همه پیامبر یک وجود عقلانی ملکوتی ما فوق داره، اون احکام خودش داره. کنت نبی هم با آدم و بین الماء وقتی درست؟ ایشان فرمودن که از این احادیث استفاده می کنیم که در باطن، در باطن ها، در نشأه ملکوت، تو این ظاهر باطن داره، این مستحضری که این عالمی که ما توی زندگی می کنیم که عالم طبیعت هست، یک نما و شمایی از حقایق باطن داره، پشتبانه پشت صحنه به اصطلاح داره، از اونجا مایل میگیره. اون سرچشمه کال اصطلاح هم بهش میگیم ملکوتی. مرحوم علامه در المیزان ملک و ملکوت اینا رو مقابل هم قرار میده بحث میکنه. به لحاظ نشأه ملکوتی پیغمبر اولین و آخرین گفت که در این ره انبیا چون ساروان هست دلیل و رهنمای کاروان، از آنها سید ما گشت سارا، همو اول همو آخر در این کار، لذا هو الاول و هو الاخر فی مسئله نبوه، علی جمع عبی طالب هو الاول و هو الاخر فی مسئله الولای و الوصایه. یکی بعضی میگن آقا این چجور میشه؟ گفتن علی اول است آخر. بابا خدا اول است، بله در ایجاد، هو الأفضل هو الآخر الإفاضة بالذات ذات أقدس إله هي اللام السلاهوت. در مسئله نبوت هو الأفضل هو الآخر رسول گرامی اسلام. در مرتبه ولایت و رسالت علی بن ابی طالب هو الأفضل هو الآخر. اینا که مشکلی نداره که اون رو اگه دقت کنید. حالا پیغمبر میاد توی این عالم کثرت، این عالم کثرت گفتیم معدات میکنه. افلاطون یه حرفی داره، حالا من اینا که میگم اینا حرفاییست به هم ربط بدید کمک میکنه برای روشنتر شدن. افلاطون میگوید علم از باب چیه؟ علم از باب تعلیم و تعلم و اینا از باب تذکر. شنیده ایست دیگه نظریت افلاطون در باب معرفت داره. نوید همه این شنیدن ها و گفتن ها و مطالعه کردن ها برای اینه که ما یادمون بیاد این مطالب را. حالا این مطالب یک پس بنابراین نشعی هست مافوق این پیغمبر تو عالم کثرت میاد نیاز به معدات دارد تا به اون حقایقی که در اون نشعه در اختیارش هست بون توجه بکنه. این مختزای این عالم این نشعه و تدریج هست تکثر هست. جبرئیل هم اینجا میاد با حالی که شأنش کمتر است، اما در موعد موجب نیست. آخر موعد فاعل موعد شأنش کمتر از معلول ممکنه باشه. اونی که شأنش باید بالاتر باشه موجب است، مستنجر دیگه مفیض است. بله فاعل مفیض الوجود شأنش باید بالاتر باشه لحاظ عقلی، اما موعد چیز نه در باره موعد این دوری زمین ساز مقدمات رو فراهم میکنه. این منافات نداره چون دو نشأه احکام این دو نشعه با هم دیگه تفاوت داره. در یک نشعه جبرئیل میشه متعلم، در یک نشعه جبرئیل میشه معلم. همانی که در اون نشعه متعلم است در سلسله طولیه در اینجا تو عالم سطرت میده چون اون روحانی است. اون جبرئیل روحانی است، اما پیغمبر انا بشران مثل کن اما یوها الهی است. این مقتضای بشریتش، یعنی مقتضای بشریتش اگه نگاه بکنید جبرئیل از بشریت پیغمبر بالاتر و آوردن وحی از این زاویه است، لذا متمثل به بشر میشه. اگر نقطه‌های بشریت رو بگذارید کنار، ارتباط وصل ما بین روح قدسی پیغمبر و عالم بالا بشه دیگه اصلا جبرئیل هم دیگه نیازی نیست. انا انظرنا فی لیلة یک جا در اثر هوایی میشه. این زوایا رو اگر حالو ملاحظه کنیم دو تنافی نیست. نمیدونم حالا باز اشارات و نکاتی که عرض کردم روشن کرد. اما ای حالم مرحوم آقای شهرانی این حرف مرحوم آقای ملا صالح این حرف رو داره میفهمد لم یکن وحی است. البته فرمایششان هم درست است و هم جای نقد داره. اگر مقصود ایشان این است که لم یکن وحی الوحی المصطلح بالنبوة والرسالة پس صحیح. این حدیث پیش از این نمیگه. خوب دقت کنید بردن ایشون که میگوید قبل الوحی این مطلق الوحی نیست. این حدیث را اگر دقت بفرمایید مطلق الوحی نیست که ایشان بگوید اصلا وحی نامیده نمیشد، بلکه به قرینه این که یجیه و جبرئیل می آمد این وحی میگیه مقام نبوت و رسالت. پس اونی که پیغمبر قبل از نبوتش میگید در خواب وحی بود بالمعنى الان لم یکن وحیم بالمعنى اینجوری درسته. یه تعلیقه فرمایش ایشان میخواد فرمایش ملا صالح هم لم یکن وحیم درست است هم درست نیست. اگر به معنای خاص مصطلح باشه حدیثون درسته، اما اگر مطلق البحث باشه نه اون معنی نداره. خود قرآن کریم هم به معنای عام الهامات اینا را وحی نامیده. این هم نکته ای که ایشان آمده یک نکته که هم یک دقیقه این طول نکشه این نمانه این جلسه آینده به بحث امام و محدث بپردازیم. اون نکته هم این است که مرحوم سید یه نکته هم از مرحوم سید رو بگیم دیگه سید کاشانی محدث سید کاشانی که الباقی داره وافی ملاحظه کرده دیگه کتاب الوافی. حالا شرح به اون معنا نیست، اما خب باقیشون هم نکاتی را در باره شرح روایات بیان فرموده است. با این است که ایشون دقت کنید که کلمه بگم تمام. با این است که می‌فرماید مدتی که قبل از بعثت پیغمبر قبل از اینکه جبرئیل بیاد و مبعوث بشه مکرر پیغمبر خواب میدید و تو عالم رویا تکرار میشد مثلا برای او 6 ماه بود. شش ماه. در حدیث داریم که گفتن که این شش ماه یعنی ویژه ها، حالا خواب دیدم که در طول زندگی بوده، اما شش ماه زیاد خواب میدید، زیاد از عالم دل با پیغمبر رابطه برقرار میشد از طریق رؤیا، رؤیای صادقه. توجه میکنید؟ بعد اینکه یه حدیث هم داریم که از رؤیا صادقه جز اون من ستتن و اربعین جز ان من اجزاء النبوه. یه حدیث اینجوری هم داریم که خواب درست رؤیای صادقه یه جز است از 46 جز نبوه. پس نبوت رو 46 جز کنید، رؤیای صادقه نسبت به نبوت جز یک جزه. ایشون میگه من مراد این است که کل دوران پیغمبر نبوت است که 23 سال است، ضرب در 12 کنید. پس توضیحش من دارم میگم، میگه یعنی این 6 ماه نسبتش 23 سال نسبت الواحد الی 46 نسبت یک به 46 هست. یه بار دیگه میگم بعد باید حساب کنید دیگه، ریاضیاته. نسبت شش ماه، نسبت شش ماه به 23 سال، این شش ماه که پیغمبر خواب میدید به 23 سال پیغمبری ایشان، نسبت عدد یک هست به عدد شش، یعنی اونا شش برابر کنید کل 23 ماه در میاد. اینا ریاضیات رو باید محاسبه کنید. اینا فرمایش مرحوم وافی فیض جلد 2 صفحه 75. فردا انشاءالله راجعه به محدث امام صحبت میکنیم. صلی الله علیه و سلم.